بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو جعفر الثانی علیه الصلاة و السلام: اظهار الشیء قبل ان یستحکم مفسدتون له. اظهار الشیء قبل ان یستحکم مفسدتون له. بارها برای دوستان عرض کردیم که مرحوم ابن شعبه حرانی آدم خوش سلیقه‌ای بوده و کتاب تحف العقول بر اساس همین سلیقه خوش تنظیم شده. اصلا خود ساختار کتاب نشون میده که خوش سلیقه بر اساس 14 معصوم پاک روایاتی رو تنظیم کرده و خود روایاتی هم که انتخاب کرده روایات خوبی است، هرچند یک کار اشتباهی که انجام داده اینه که اسناد روایات رو حذف کرده و روایات رو مرسله کرده، هرچند برخی روایاتش به گونه ایست که نیازی به سند نداره. در این حدیث مبارک و شریف امام جواد علیه السلام می فرمایند که اظهار و شیء، انسان چیزی رو اظهار کند، قبل ان یستحکم، قبل از این که کار استحکام پیدا کند. استحکم الشیء یعنی اتقنه، تمکنه، استقره، قبل از این که پا بگیره، جا بیفته، مفسدتون له، اون کار رو خراب میکنه و حتی در وقت خودش، در فرصت خودش اون ثمری که باید بده نه، یعنی کلن کار ضایع میکنه. انسان میخواد یک کتابی رو بنویسه، مثلا یه فرض کنید تدریسی میخواد داشته باشه، یک برنامه رو میخواد راه بیندازه، عجله میکنه، سریع مثلا کتاب رو جمع و جورش بکنه، کتابی که فرض کنید باید مثلا 4 سال 5 سال روش وقت گذاشته بشه، 1 سال 6 ماه وقت میگذاره و بعدم سریع چاپ میکنه. تدریسی که مثلا میخواد باید از صفر شروع کنه، صرف و نحو و معانی بیان و منطق و اونم یکی دو بار سه بار، یه دفعه مثلا شیرجه میزنه از کفایه مکاسب پاره شروع میکنه، صحبتی که میخواد بکنه، سخنرانی میخواد بکنه، قبل از اینکه استحکامش بکنه روش فکر کنه، تأمل کنه، میره صحبت میکنه، مصاحبه ای میخواد بکنه، پستی رو میخواد قبول کنه. ببینید خیلی گسترده است این فرمایش نورانی، اظهار و شیء قبل ان یستحکم مفسدتون له. من هفته پیش بود، یعنی هفته‌ای که بحث اخلاقی داشتیم، یه 2-3 هفته پیش یادتون باشه عرض کردم انسان وقتی مراجعه میکنه به وصایای بزرگان علما خیلی آموزنده است و وصایا وصیت‌ها راه امینیه برای ساخت انسان. اولا وصیت، خب معمولا اونزم گفتم قصد غربت داره، انگیزه مادی نداره گوینده، مخصوصا اگر از یک موفقی باشه، از یک ورزیده‌ای باشه. به ذهنم رسید در این بحث امروز وصیت مرحوم فاضل هندی اصفهانی، کاشف اللسان. میدونید که کشف اللسان از کتاب‌های بسیار خوب ماست. دوستان بدونن چه کتابی رو مراجعه کنن و کدام کتاب رو زودتر مراجعه کنن. کشف اللسان از کتاب‌هایی است که باید برای دوستانی که میخوان در این رسته و در این گرایش کار کنن، باید از کتاب‌های دائم المراجعه‌تون باشه. مرحوم صاحب جواهر مثلا تمام بحثاش ناظر به کشف اللسان، تقریبا کمتر بحثی پیش میاد که کشف اللسان نظری داده باشه و صاحب جواهر اون نظر رو نقل نکنه، اعتنا نکنه. حالا ولو ممکنه یه جاهایی نپذیرد، ولی خیلی متأثر فقیه بزرگی مثل صاحب جواهر از کاشف اللسان. بعد از این که کتابش رو تموم میکنه و به قول خودش میگه من در دهه 60 عمرم هستم، خب باز کسیست که یک دور فقه نوشته، از کتاب و طهاره، از صلات، زکات تا کتاب قصاص و دیات، یعنی یک دور کتاب و یک دور فقه رو نوشته. به من و شما وصیتی داره، میگه وصیتی الی علماء دین، وصیتی دارم به علماء دین و اخوان المجتهدین، برادرانم دوستانم، ان لا ينطقوا فی الفقه و مسائله، در فقه مسائل فقه، حالا من بعضی عربیاشو نمیخونم، در فقه و مسائل فقه صحبت نکنند. ببینید میگه اظهار نظر قطعی نه، میگه اصلا صحبت نکنند، حرف نزنند، الا بعد اتقان العربی و اقسامها. اولا پایه ها و مبادی اجتهاد رو که قطعا عربیت یکی از محور هاست دیگه، اونم به اقسامها، صرفش، نحوش، تا حد ضرورت معانی بیان، تا حد گسترده لغت و فهم محاوره، عرف، کیفیت محاوره. حال ممکنه بگیم نظر مرحوم فاضل هندی نیست، ولی قطعا اونم از مقدمات دیگه، الا بعد اتقان العربیه به اقسام ها. نکته ای که برادران متاسفانه نسل امروز ما مشکل داره، یعنی ما از اولی که وارد حوزه میشیم، حالا یه مجموعه ای ممکنه مؤثر باشه، ضعف استاد، ضعف برنامه، حتی ضعف قابلیت قابل، اونطوری که باید با این دانش ها، صرف و نحو و معانی بیان و منطق و لغت، ولذا میبینید این دوش ضعف ادبیات که رو جنازه ضعف ادبی که رو دوش طلبه ها هست، طلاب هست، اومده رابطه شون رو با تراث قطع کرده. گاهی گفتم تفسیر نمونه رو خوب میفهمه، تفسیر نور رو خوب میفهمه، خب کتاب خوبی هم هست، ارزشمنده، چون ادبیات نداره، متوقف بر فهم ادبیات نیست. آشنایی با علوم اسلامی رو در حد اجمال خوب میخونه، میفهمه. آثار مرحوم آقای مطهری رو اونایش که خوب میفهمه. اما وارد تراث که میشه رابطه قطعه. تا اون صفحه‌ای که خونده براش استاد گفته، من خودم بوده کلاس که مثلا 5 سال 6 سال، تا اون صفحه که میخونی براش میگه خوبه، صفحه بعد نمیفهمه، نمیتونه. ممکنه حالا یه چیزایی بگه بله این تو این مایه ها داره حرف میزنه، فیزیک نمیگه، شیمی نمیگه، داره تفسیر میگه. اما این خب نشد که اون ریزه کاری ها. میگه بعد از این که عربیت رو دقیقا بفهمن و تتبع بلیغ فی کل مسئلته و تتبع بلیغ در هر لأقوال الاصحاب و مدارکها و ما عدتهم الیه آراءهم فی معارکها من مسالکها. میگه وقتی خاصی از فقه صحبت کنی باید یک تتبع گسترده در اقوال علما، مذاق علما، مشارب علما. این که دوستان بگی ما چه کار اقوال داریم، خدا وکیلی برای شما پیش نیامده که گاهی یه مطلبی رو فکر میکنید ولی با استاد صحبت میکنید، با مثلا یک کتابی رو مطالعه میکنید در نظرتون شک پیدا بشه، پیش نیامده؟ ممکنه بگید خب حالا ماها مثلا اوائل کاره. اینطور نیست. بسیاری از وقتا انسان با این که بر قله ایستاده مثلا به حسب ظاهر و مراحلی رو طی کرده، کار کرده، وقت گذاشته، در عین حال یه نظری مرحوم شیخ انصاری فرموده بود گاهی وقتا سوالهای شاگردان کوچک من نظر منو عوض میکنه. شیخ انصاری تأمل نداریم که ایستاده بر قله دیگه تو فقه اصول، میگه برخی از شاگردان من گاهی سوال میکنن مثل این هم یه حرفیه، چطور من غافل شدم؟ خداوند متعالم که دوستان فیضش رو پخش میکنه، تقسیم میکنه، یعنی همه یه فکر رو نمیده به شیخ انصار. ولی ما خاتم هیچ وقت نداریم، نه خاتم داریم نه خاتم داریم. این شوخی ها رو بعضی ها تو مجلس ختم و افراد میکنن، یواش یواش بعضی باورشون میاد خاتم المجتهدین. یعنی چه خاتم؟ حالا خاتم میخوای بگو مثلا، اما خاتم المجتهدین، خاتم نمیدونم علم، نه خاتمی وجود ندارد. بله ما خاتم الانبیا، خاتم الانبیا داریم، خاتم الاوصیا، خاتم الاوصیا داریم، اما خاتم المجتهدین نداریم. شوخی نکنیم. بعدم بعضی فکر میکنن اینه. خب انسان باید نظرها رو ببینه. بنده عرض میکنم نه فقط دوستان اقوال، یه چیزی که جاش خالیه در حوزه ما، من معتقدم اگر بخواد فقه خوب جواب بده باید اینها رو آشنایی با مشارب فقهی افراد، این غیر از آشنایی با نظره، گوش میکنید، یک بحث آشنایی با نظره. شیخ طوسی نظرش چیه؟ صاحب حدائق نظرش در فلان مسئله چیه؟ اما یک بحث آشنایی با مشاربه. ولی اگر کسی مشارب رو بفهمه اصلا میتونه مثلا بگه فلانی در این مسئله چی خواهد شد، روش میکنید، یا اصلا حرفها رو صحیحش و از صدیمش تشخیص بده. خیلی از خلقها به خاطر عدم آشنایی با نفهمیدن مشارب فقهی و فقه هست. من در همین تابستون فکر کنم امسال بود اشتباه نکنم، یک میدونید برخی فقهای ما متهم به قیاسن دیگه، ابن جنید، البته فقط ابن جنید نیست، فضل ابن شازان متهم به قیاس، یونس ابن عبدالرحمن متهم به قیاس، زراره متهم به قیاس، ابن جنید متهم به قیاس، حسن ابن ابی عقل متهم به قیاس، فضل ابن شازان متهم به قیاس. خب رفتم دیگه که چه اینا، یعنی ما هرچه مذمت قیاس داریم از همینا داریم، چطور اینا قیاس گرا بودن؟ حالا ابن جنید باز استثناء، چطور میشه اینا؟ بعد همینطور دیگه انگیزه شد، بالاخره وقتی گذاشتم این برمون برد، دیدم اون چه که اینا دنبالش بودن قیاس نبوده، اینا در اندیشه اصولی خودشون معتقد بودن که ما مسلمات دین رو با خبر واحد نمیتونیم تخصیص بدن، لذا به راحتی زیر بار تخصیص قرآن یا خبر متواتر یا سنت مسلم یعنی خبر محفوظ به قرینه زیر بار نمی رفتن که به یک خبر واحد چه کار کنن؟ تخصیص بدنن. می دونید عملا این آدم ها، اینجور آدم ها عملا در منهج فقهی با چی همسو می شن؟ با قیاسگراها دیگه، چون اینا ناچار می شن خبر رو بزنن کنار و همیشه به چی تمسک کنن؟ به قاعده. دقیقا قیاسگراها همین کار می کنن دیگه، قیاسگراها خبر واحد رو می زنن کنار. البته اونا حکم از غیر منصوص به منصوص سرایت میدن، اونا عموم رو پیاده میکنن، اونجا البته از هم جدا میشه، ولی کسی که بی خبر از منهجه میاد اینا رو متهم میکنه به قیاس. که حالا دیگه انشاءالله دوستان این فقه و مصلحت میبینن اونجا آدرسش و شواهدش و بحثاش اونجا ما آوردیم. بذار میفرماید که و تتبع این بلیغ فی کل مسئلته، بعد سفارش میکنه که برادران من مجتهدان آینده نکند که به نقل قولها اکتفا کنید، اگر روایتی را از کافی میخواید به خود کافی مراجعه کنید. در کتاب شیخ طوسی خبر کلینی رو نگیرید، حتی اذا وجدوا فی تهذیب، اگر در تهذیب شیخ طوسی روایتی را از محمد ابن یعقوب به کلینی پیدا کردن اکتفا نکنید. فلا یقتصروا علی، بلکه جلب نظر کنید به کافی، چون در همین نقل قولها چی میشه؟ کم و زیاد میشه. امروزه میدونید من گاهی تعبیر میکنم به وسائل گرایی. وسائل کتاب بسیار ارزشمندی، بحث در این حرفا نیست، خود مؤلف و مؤلف و تألیف هر سه جزو حسنهای روزگاران، هم مؤلف حسنه هم مؤلف حسنه و هم کار حسن داره. اما در عین حال خود وسائل یه آفتی شده که ما به وسائل مراجعه کنیم، به کتب اربعه که منبع وسائل مراجعه نکنیم. من معمولا گاهی آدرسم البته نمیدم، همون وسائل و آدرس بینا، ولی معمولا دعوام یعنی استادم اینه که میتونم مثلا، و خیلی وقتها دیدم تو همین نقل. حتی من یه چیز دیگه میخوام عرض کنم، اگر ما بتونیم به اصولی که منبع کتب اربعه است، اتفاقا همین دیروز من یه مسئله داشتم کار میکردم، خب کافی یه جور نقل میکنه، ولی اصل کافی که اصل ظریف ابن عبدالله باشه، ظریف ابن ناصح باشه، کتاب عبدالله ابن جعب خوشبختانه تو بازار هست، این اصول 400 گانه‌ای که منبع کتب اربعه شیعه هست، خیلیش نه تعبیرم این سبق لسان بود، بعضی هاش در بازار هست، خود اصول هست. حالا البته مشکلی که داره که این اصول آیا همون اصوله یا نه، این البته باید کار بشه، ولی بالاخره وقتی آدم مقایسه میکنه میبینه حتی وقتی واسطه میخواد، اونم کلینی که از بس از تمام محدثین محمدون الصلات از همه از بسشون محمد ابن یعقوب کلینی دیگه، ولذا خیلی ها نقل کافی رو بر نقل تهذیب استبصار و بر نقل من لا یحضر ترجیح میدن، میگن اونا آدمی چند پیشه بودن، در حالی که محمد ابن یعقوب کارش همین بوده و چند پیشه نبوده. ولذا میفرماید که سعی کنید مراجعه کنید به اسناد. بعد بحثی کنه که ولای اصطن دو فی تصحیح طرق و تضعیف، میگه دقت کنید در مباحث تعادل و تراجی، در تفضیل این سند بر اون سند، در رجال، و ولا یقتصروا فی اللغات علی کتاب او کتابین، وقتی میخواد یه لغتی بفهمید، یکی دو تا لغت نگاه کنید، بعد یا علی مدد المنجد با مصباح المنیر. نشد. گاهی وقتا انسان وقتی تطبر رو تام میکنه به یه نکاتی در لغت میرسد و خب همینطور دیگه میاد و بعدم نصیحت رو اخلاقی میکنه که کار نداریم. اجمالا آنچه دوستان در این مطلب در واقع به دست ما میرسد اینه که اگر خواستیم خب این بحث که فقط مال اجتهاد که نیست، حالا یک کسی بگه آقا من که نمیخوام مجتهد بشم، نمیخوام فتوا که بدم، من میخوام مثلا یه دوره درس خارج رو ببینم و مثلا برم در فلسفه کار کنم، در عرفان کار کنم، در کلام، اصلا میخوام برم منبری بشم، میخوام مبلغ باشم. دوستان هر کاری رو انسان میخواد انجام بده نباید عجله کنه، نباید. این روحیه خوبی نیست که الان عموما در کشور ما هست، یعنی در سیاسیون هست، در علما گاهی دیده میشه، در نویسندگان دیده میشه، در ترس وجود داره. ما در جلسات علمی گاهی مثلا صحبت میشه میبینم طرف یه ترنامه نوشته، مثلا یه کتاب 300 صفحه‌ای، بعد مدت زمان تحقیق 1 سال. خب آقا خدا خیرت بده عزیز من، جان من، 1 سال که نمیشه 300 صفحه کتاب خمره رنگ رزی که نیست که هی بکشی گرش بیاری بالا بگی رنگش کردم. بله انسان میخواد 300 صفحه معذره میخوام، خیلی معذره میخوام، فوش بنویسه. اولا تکرار توش نباشه، این فوش ها رابطه منطقی داشته باشه، مقدمه داشته باشه، بخش و فصل و مبحث و گفتار داشته باشه. بله بدون برهان ببینید میشه بنویسی؟ فوش میخواد بنویسه، گفتم معذرت میخوام، تا بعد حالا بخواد کتاب بنویسه، چی بنویسه؟ میخواد سخنرانی کنه. ببینید دوستان به هر حال ما گاهی وقتا تأسف آدم میخوره، دوستان قصه میخوره که چرا باید دیگران. حضرت امیر فرمودن 1400 سال پیش، الله الله فی القرآن لا یسبقن نکن، من حفظ نیستم، سبقت نگیرن دیگران شما رو در عمل به قرآن. میدونید که حضرت امیر منظورش نیست که در عمل قرآن به ما و قرآن، ممکنه فلان مثلا مرکز علمی غربی یا فلان آکادمی نمیدونم فلان جا اصلا قرآن ندونه چیه و به آیه قرآن تمسک نکنه، بالای مؤسسش هم یه آیه قرآن حک نکنه، ولی میبینی عملا داره با، چون قرآن میگه سمت تقاو و احسنو یا احسنو، حالا چجور دارم میخونم، لا تلقو بعیدی کم الى تحلو که، بعدش چی داره؟ و احسنو اتفع بلتی هیه احسن و جادل هم بلتی هیه احسن لا تقربو مال الیتیم الا بلتی هیه احسن. ببینید همش احسن. یه دفعه عرض میکردم تو همین کلاس، هم مثل دوستان خیلی نبودن، میگم شما ببینید اسلام چقدر احکام راجع به کفن کرده و مرده و قبر رو، نخواه قبری که یه لحظه دیگه میخواد پر خاک بشه دیگه، ببینید شب تو فرق نگاه کن چقدر احکام داره، مستحب قبر اینجور باشه، اینقدر که ما دستور راجع به قبر داریم. ببینید این دقت هایی که در کندن قبر اسلام گفته، گاهی وقتا ما در بستن یه حجله عروس این دقت ها نمیشه، نمیدونم چقدر عمق داشته باشه، چجور باشه، لحد داشته باشه، فلان باشه، تو کفن، خود کفن یه لحظه بعد میخواد خاک رو شیخته بشه دیگه، ولی بله؟ یه کفنی نمیمونه، خوری خاک میریزن روش و بعدم گل میریزن روش، اما همین کفن اینجور باشه، اونجور باشه، این رنگ باشه، اونجور کفنش کن، سه تا پارچه داشته باشه، نمیدونم چجور. ببینید خب همینطور میگفت که مرده رو بریز توی کیسته، بریز توی گودی پر کنید دیگه. بله این همه دست اینا یه پیام داره که ما باید از درون اینا اون پیامه رو ببینیم، اون وقت سازنده میشه، ولی اینا یه چیزای خشکی جلوه میکنه. گاهی اصلا برای خودم سوال هم پیش میاد که آقا قبری که یه لحظه دیگه پر میشه، کفنی که یه لحظه دیگه پر از خاک و گل میشه، اینقدر دستور برای چی میخواد؟ اما اگر اون پیام رو آدم دقت کنه میفهمه که این دستورات حکیمانه است. و هر حال دوستان عجله نکنیم، اظهار و شیء قبل ان یستحکم مقصدتون له. حالا یه بحثی دیگه هم داره، من چون اون بحث فقه هم هست دوستان اونجا مشترکن، این مقدار نکاتم اونجا عرض میکنم. حدیث در تحف العقول شریف در همین ذیل کلمات امام جواد راحت میتونید پیدا کنید. بله، کشف اللسان آخر کشف اللسان جلد 11، چاپ قدیم هم جلد 2 دیگه، آخر کشف اللسان. بله، یستحکم دیگه، استحکم الامر. نه نه باید خونده باشه یستحکم، قطعا درسته، من این رو خیالم راحته، استحکم الامر رو لازمه، اما مجهول خوانده شده باشه یعنی درست باشه نمیدونم، ولی بعید میدونم، این حد علمم همینه، ولی این معلومش قطعا درست. بسم الله الرحمن الرحیم. دقت کنید دوستان، یه نگاه بحث رو پیش ببریم. تحقیق و بررسی مرحله سوم بحثه که حالا در نشست امروز انشاءالله فردا، یعنی فردای درسی بررسی کنیم. به نظر شما چه کار باید کرد؟ ما این چند روز در واقع همیشه نقال بودیم دیگه، چه اونجایی که کلام کفایه رو نقل می کردیم، چه اونجایی که کلام دیگران رو تتبع. ببینید نکته اول، من معمولاً در چند شماره عرض می کنم نقطه نظراتم رو. نکته اول این است که می دونید همینطوری که در گذشته هم اشاره کردیم، ما در شریعت اسلام قطعاً قطع طریقی محض داریم. تکرار می کنم، قطع طریقی محض. اکثر موارد می دونید قطع طریقی محضه، اکثر موارد. البته در نادری از موارد قطع موضوعیه، مثل قطعی که در عدد رکعات نماز آمده، مثل قطعی که نسبت به عدالت امام جماعت میگن، مثل قطعی که در اجرای حدود یا در قبول شهادت میگن. حالا موارد دیگه خودتون میتونید پیدا کنید، اینا قطع موضوعیه. اونم بعضی وقتها به نحو تمام الموضوع، بعضی وقتها به نحو چی؟ جزء الموضوع. اینم نمیشه انکار کرد، تمام الموضوعش مثل قطع به عدالت امام جماعت. میدونید که تمام موضوعه، اگر قطع اشتباه هم باشه باز درسته، معیار قطعه. بله، معیار اینه که آدم پشت سر کسی که وای میسه اعتقاد به عدالتش داشته باشه، ولو او فاسق روزگار باشه، باش مهم نیست، بعدم که معلوم میشه بله اشکال نداره، مهم اینه که امام جماعت اعتقاد داشته باشه به وضوح. ولی زن میدونید امام جماعت اگه معتقد باشه که وضوح داره و نماز رو بخونه، بعد متوجه بشه وضو نداشته، برای من و شما که معموم هستیم کفایت میکنه، البته برای خودش کفایت نمیکنه. جالب اینه که برای خودش قطع طریقیه، برای ما قطع موضوعیه دیگه، و همین خاطر میگن خودش باید نماز رو قضا کنه، ولی شما که پشت سرش نماز خوندید و وضو داشتید قضا نداره دیگه. اینطوریه دیگه مسئله. حالا اینم خودش مسئله شدی به توضیح ما که یه قطعی ممکنه نسبت به یه شخص، حالا یه جا نشستی دیگه آقا قطعی میشه که نسبت به یه شخص طریقی باشه، نسبت به یه شخص موضوعی، آدم ممکنه زود به ذهنش نیاد. بله همین، یه کسی اعتقاد داره به عدال، اعتقاد داره که حمد و سوره رو درست میخونه امام جماعت، پشت سرش اقتدا میکنه، بعدم معلوم میشه که حمد و سوره رو اشتباه میخونده امام جماعت، میدونید که نماز معموم درسته ولی اشتباه میخونده، ولی نماز خود امام اگر در یادگیری حمد و سوره کوتاهی کرده مشکله، چون لاتعاد تنبل پروری که نمیخواد بکنه، که جاهل مقصر رو نمیگیره که بگیم میفته تو لاتعاد و نمیخواد نماز اعاده کنه، مگر اینکه قاصر باشه و الا باید خودش نماز رو بخونه، چون حمد و اشتباه گفته، حمد و بلد نبوده، کوتاهی هم کرده. اما شما که پشت سر این امام جماعت اقتدا کردید، شما نمازتون درست. ببینید، پس قطع طریقی محض داریم زیاد، قطع موضوعی هم داریم در مواردی، حالا چه به نحو تام چه به نحو جز، هر دوشو داریم. اینجا دوستان اگر دقت کردید دیگه یه بحثای کوچه فرعی داشتیم که حالا قطع موضوعی هم موضوعیه، طریقی موضوعی چی؟ وستی. اینو من خیلی دیگه بهش معتقد نیستم بهش بپرداز، توجه میکنید؟ که بعدم اون دردسر مدرسه میرزا توش بیاد و او بگه نداریم و بعد آقای آخوند بگه داریم و ما هم بخوام تلاش کنیم درستش کنیم و بله؟ خیلی از دوستانم معلوم بود از سوالها خوب این براشون حرف نشده، نتونستن خوب این مطلب رو حرف کنن، و سوالات گاهی میشه دیگه. ببینید، من معتقدم حالا ما میتونیم مثلا یه جا که الان تو همین بحث عدالت، قطعا موضوعیه، نمیشه گفت قطع طریقیه، اما موضوعیه طریقیه یا موضوعیه وصفیه، یعنی قانونگذار که فرموده شما وقتی اعتقاد داری به عدالت اقتدا کن، میخواسته طریقیتشو ببینه یا میخواسته بما انه صفتون من الصفات؟ این چه میدونیم ما؟ تازه مگه میشه ادعا کرد؟ گوش میکنید؟ بر فرضم که من نوشتم، بر فرضم که تصویرش درست بشه، حالا آقای ناینی که میگه اصلا من بعضیاش رو تصویر نمی کنم، آقای اصفهانی میگه بعضیاش رو من اصلا تصویر نمی کنم، ناینی یک قسمی از موضوعی رو منکر شد، اصفهانی یادتون هست وصفی رو منکر شد، وصفی رو اصلا ما نیاوردیم حرف اصفهانی رو، فقط من نقل کردم و آدرس گفتم خودتون مراجعه کنید. چیزی که اصلا آقا معلوم نیست حالا و تازه یه جام باشه که ما نمیتونیم قسم بخوریم. بله، تشخیص طریقی ما با موضوعی راحت، از لسان دلیل، از ضرورت‌های فقهی، مثلا همین که ضرورت داریم پشت سر کسی نماز بخونی، فکر کنی عادل کافیه، فکر کنی وضو داره کافیه، فکر کنی حمد و سوره رو درست میخونه کافیه، ولو بعدن کذا کذا، این معلوم میشه که قطع چیه؟ موضوعیه. بله، اما دیگه حالا در فرض که طریقیه موضوعی طریقی و موضوعی وقتی هم داشته باشیم، اثبات اینا در موارد مشکله. ازا ای کاش اگر ما خواستیم کمتر، حالا که ما گذشت ما ناچارم هستیم بالاخره با افکار آشنا بشیم، آقا قطع طریقی داریم و قطع چی؟ موضوعی. موضوعی هم به نحو تام به نحو جز، این قصد ثمر داره. اما دیگه حالا بیشترش خود موضوعی رو دقت کردن و درد سر درست کردن به نظر ما یعنی ثمره فقهی نداره، نمیشه ثابت کرد. بر فرضن که کبرا ثابت بشه، صغرا نمیتونیم براش مشخص بکنیم. این دوستان یه نکته ای که در مورد نظرتون باشه. من فقط یه تذکر بدم، دوستان سوال کردن، به فکر افتادم که این تذکر باید داره بشه. ببینید دوستان، ما گفتیم قطع طریقی داریم، طریقی محض، با قطع چی؟ موضوعی. بله، حالا موضوعی طریقی موضوعی بسید. ببینید، این قطع طریقی محض متوجه باشید، گاهی قطع به حکمه، گاهی قطع به موضوعه. مش می‌کنید؟ قطع به موضوعه. قطع به حکم مثل چی؟ مثل قطع به نجاست خمر، قطع به موضوع مثل قطع به خمریت هازا، بولیت هازا. اینو دقت کنید، به عبارت دیگه قطع موضوعی با قطع به موضوع این دوتا فرق میکنه. حالا اینا رو آدم اصول فقه میخونه ندونه زش نیست، رسائل حالا، اما دیگه تو درس خارج اینا دیگه باید آدم وارد باشه، استاد باید بلد باشه، تو درس میخواد بره اصول فقه بگه باید وارد باشه. ببینید قطع به موضوع غیر از قطع موضوعیه، قطع به موضوع همون قطع طریقیه، مثل این که میگیم که بول نجسه و طرف باید مثلا عالم بشه که این بول تا بعد اجتناب کنه، قطع به موضوع، قطع به بولیت، قطع به خمریت که هیچ دخالت در حکمم نداره. قطع به موضوع هست اما چون در حکم دخیل نیست بهش نمیگن قطع موضوعی. خب اینا یه تذکری که حالا یه جای مناسب خودتون یادداشت کنید. میریم سراغ دوستان وارد میخوام بشم آقای اشعری، فقط برای پیش مطالعه. نکته دوم این است که ببینید ما آخه دو تا بحث داشتیم، یه بحث اقسام بود، یک بحث چی بود که حکم ذل مقدمه رو داشت، بحث نازل منزله، بحث تنزیل. بله اینجا بود که اختلاف بود، تنزیل چی، نازل منزله چی. خب من معتقدم این باید بحث ثبوتش رو با اثباتش جدا کنیم، با دقت مطالعه کنید. اگه یه بارم نوشته من مبهم بود دارد دست برگردید که انشاءالله پیش مطالعه بشه برای شنبه. بیاد اینجا هستم. بله تمام شد دیگه.